أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. کلام ما در بحث صیغه امر بود، عرض شد معنای صیغه امر چیست. چهار دیدگاه بیان شده تا حالا. دیدگاه اول دیدگاه مرحوم آقای آخون بود که فرمودن انشاء طلب هست. البته ایشان نکته مهم و دقت کنید، فرمودن انشاء طلب بداعی بعث و الا انشاء طلب بداعی غیر بعث میشه استعمال مجازی. پس قید معنای حقیقی صیغه امر دو چیز شد: یک انشاء طلب، دو بداعی بگید بعث حقیقی. نه تصریح داشتن
و...
نه آیا آخوندم تعبیر داشتن و انشاؤه بداء آخر غیر انشاء غیر بس
خارج از وضع لغت.
درسته، ولی تعبیر ایشون رو اگر آورده باشم براتون بخونم.
ایشون فقط در یک معنی
نه، حالا ببینم تعبیرشون رو اگر آورده باشم. جان دارید بخونید، استفاده میکنیم. حالا من چون بحث گذشته بود ببینم. از ترجی و فلان پیدا کردم. مست و ملت واقعی نه، او قصارا شو قصارا ما یمکنو ان متشکرم دست شما درد نکنه. قصارا ما یمکن ان یدعا ان تکون الصیغه موضوعه لانشاء الطلب فیما اذا کان بداء البعث و التحریک لا بداء آخر منها از اون دوائی فیکون انشاء الطلب بها بعثا حقیقه. انشاء طلب به صیغه بداعی بعث حقیقته و انشاؤه بها تهدیدن مجازا و انشاء طلب به وسیله صیغه بداعی تهدید مجاز میشه. این در قصارا ما یمکن تصریح میکنن مرحوم آقای آخون به این مطلب. در ادامه پس فرمایش مرحوم آقای آخون که روشن شد و علیکم السلام، فرمایش مرحوم نائینی هم ایقاع نسبت ایجادیه بود. فرمایش مرحوم آیت الله خویی هم ابراز امر اعتباری نفسانی شد. رسیدیم در چهارمین قول، فرمایش مرحوم محقق عراقی. فرمایش ایشون هم عرض کردیم، ولی حاصل فرمایش ایشان اینه که صیغه امر به معنای نسبت ارسالیه است. سه تا تعبیر داره ایشون، یا بگو نسبت دفعیه و یا بگو نسبت بعثیه است. هر سه عبارت یک معنا و هر سه تعبیر یک معنا رو میفهمونن. یعنی چی مراد آیا مرحوم آغازی ها؟ عرض کردیم مثلا ما اضرب داریم، اضرب تشکیل شده از یک ماده و یک هیئت. ماده اضرب کلمه ضرب هست و هیئت دلالت بر نسبت ارسالیه دارد. مثلا ما تو فارسی میگیم بزن، این بزن ماده دارد که زدن هست و یک نسبتی دارد بین سه چیز: مأمور، آمر و مأمور به. مأمور یعنی اون مخاطب، آمر یعنی متکلم، مأمور به یعنی متعلق امر که مثلا ماده و زدن هست. پس یک نسبتی بین سه چیز شکل میگیرد و این نسبت رو هیئت به وجود می آورد. لذا تا قبل از این که تکلم شود چون این نسبتی وجود نداشت، با تکلم و گفتن کلمه بزن یا کلمه اضرب بین این سه نسبت ایجاد می شود. این سه، تکرار می کنم، آمر، مأمور، مأمورون به. پس اینی که مرحوم آغازی ها فرمودن نسبت ارسالیه است، معنای صیغه امر نسبت ارسالیه یعنی این. سه تا تعبیرم دارن که عرض کردم: نسبت ارسالیه، نسبت دفعیه، نسبت بعثیه. این هم قول مرحوم محقق عراقی بود. از جهتی ممکنه بگیم که قول مرحوم محقق عراقی تقویت بشه، چون ما وقتی اوامری که خودمون صادر می کنیم رو نگاه کنیم و استعمالات صیغه امر رو دقت کنیم، ممکنه ببینیم بگیم اون چه که ارتکاز نفسانی ما می شود شاید با فرمایش محقق عراقی سازگار باشه. ما مثلا می خواهیم بگیم که آقا جون پاشو، نمی خواهیم بگیم، می خواهیم کسی پاشه، یعنی از جاش می خواهیم بلندش کنیم. و ما چند جور تعبیر داریم. یه تعبیر اینه که دستشو میگیریم از جا بلند میکنیم، این میشه چی؟ اینه که او رو قائم کردم و من اقامه انجام دادم تکوینن و خارجن، یک راهه. راه دوم اینه که با دست علامت میدیم بهش و اشاره به پا شدن میکنیم و بهش میفهمونیم پاشو. این هم یک نوع دیگر است برای رسیدن به هدفمون که بلند شدن طرف مقابله. پس راه اول دستشو میگیریم تکوینن بلندش میکنیم، راه دوم با دستمون اشاره میکنیم که پاشو و به اون هدفی که داشتیم رسیدیم. و این رو اصطلاحاً بهش میگن اقامه تنزیلی. اولی اقامه تکوینی و خارجی بود، دوم اقامه تنزیلی، انگار که او رو بلند کردیم، بلندش نکردیم ولی انگار نازل منزله اقامه تکوینی شد. این هم دوم. سوم، به وسیله لفظ بعث رو انشا می کنیم و باز گفته می شود گو این که اون رو بلند کردیم اما به وسیله بس الفاظی که در ما نحن فیه به کار میبریم اینها بس میکنن اما انشاء بس میکنن، نه بس تکوینی، نه بس بگید تنزیلی، بلکه انشاء بس میکنن. خب پس هیئت امر برای ارسال و بعث وضع شده و به تعبیری که حالا عرض میکنم پس معنای اطلب من کذرب با اضرب متفاوت میشه. مفاد صیغه امر میشه مصداق اطلب من کذرب، اما مفهومن صیغه امر با اطلب من کذرب متفاوته. خب حالا ما با این کارمون که گفتیم اضرب، الان یک نسبت تشکیل دادیم. نسبت بین چی و چی و چی تشکیل دادیم؟ آمر مأمور، مأمورون به. قبل از گفتن اضرب چون این نسبتی وجود نداشت، تا گفتیم اضرب یک نسبت سزلی در خارج شکل گرفت. پس به قول مرحوم محقق عراقی صیغه امر وضع شده برای نسبت ارسالیه، یا بگو نسبت چی؟ بعثیه، یا قید سوم، تعبیر سوم، نسبت ارسالیه، نسبت بعثیه و نسبت چی آقایان؟ دفعیه. دفعیش کمتر معروفه، همین ارسالیه و بعثیه این دو بیشتر معروفه. خب این معنای فرمایش آغازی ها که آقای یعقوبی جلسه قبل میگفتن حاج آقا حاصلش رو بگید، حاصلش به نظرم با این بیانی که عرض کردم بهترین بیان برای فرمایش ایشان میتونه باشه. در ادامه عرض میکنیم اما این فرمایش محقق عراقی درسته که به ذهن نزدیک میاد و به حسب ظاهر هم ممکنه که بگیم با ارتکاز انسان موافق هست، اما ارتکاز وقتی دلیل می شود که مستند به حق لفظ باشه. اگر کسی بگه معنای نسبت ارسالیه به ذهن ما میاد اما معنای موضوع له صیغه امر نیست، بلکه به خاطر انصرافه که این معنا به ذهن میاد، یعنی پس نسبت ارسالیه از صیغه امر به ذهن ما میاد اما این معنا به خاطر داعی بعث داشتنه، یعنی پس نمیتونیم بگیم موضوع اون له صیغه امر نسبت ارسالیه است، چون ممکنه این انس ذهنی ما و انس ذهنی صیغه امر به نسبت ارسالیه از حاق لفظ نباشه، بلکه به خاطر کثرت استعمال باشه. تا میگیم اضرب کثرت استعمال دارد در چی؟ در همین نسبت ارسالیه. پس درسته که ذهن تبادر می کند به نسبت ارسالیه که گفتیم یک نسبت سزلیه، اما ممکنه این به خاطر حق لفظ نباشد و به خاطر کثرت استعمال باشد. خب شاهد مطلب اینه که در بعض از موارد ما نگاه میکنیم امر وجود داره اما نسبت ارسالیه وجود نداره. در این حال ما احساس مجازیت هم نداریم. امر هست، نسبت ارسالیه نیست، مجازم نیست. پس معلوم میشه معنای حقیقی معنای نسبت ارسالیه نیست. چون اگر معنای حقیقی معنای نسبت ارسالیه بود، باید وقتی مجاز بگید مجاز نباشه، معنای نسبت ارسالیه حتما باشه. اما ما مواردی داریم که نسبت ارسالیه نیست، مجاز هم نیست، در این حال صیغه امر به کار می رود. پس معلوم میشه معنای حقیقیش نسبت ارسالیه نیست. سوال چجوری میشه که استعمال بشه و معنای مجازی نباشه، نسبت ارسالیه هم نباشه؟ در جاییست که اوامر مثلا ارشادی هستن. خدای متعال میفرماید اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اینجا امر بگید هست، مجاز نیست، اما نسبت ارسالیه وجود نداره، بلکه برای چی آقایان؟ ارشاده. یا مثلا کسی دعا میکنه و از خداوند طلب میکنه، میگه رب اغفر لی ولوالدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا واغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات. اینجا در مقام دعا امر هست، مجازیتم بگید نیست، اما نسبت ارسالیه هم نیست. یعنی در واقع پس معلوم میشه مفاد صیغه امر نسبت ارسالیه نیست. بنده عرض میکنم این اشکال به فرمایش محقق عراقی وارد شده، یعنی دلیل بر رد محقق عراقی شده، اما بنده همراهی نمی کنم. چون همینجا در مقام دعا یا در مقام اوامر ارشادی باز هم نسبت ارسالیه وجود داره. از وقتی خدای متعال می فرماید اطیعوا الله، ما به ذهنمون تبادر می کند یک آمری که خداست، یک مأموری که منم، یک مأمور بهی که اطاعت امر خداست. آری، این رو عقل هم بهش رسیده، عقل برش صحه میگذاره و شر داره همان چیزی که عقل به او رسیده رو تأکید میکنه و ارشاد میکنه. خب عقل به چی رسیده؟ عقل مگر به آمر و مأمور و مأمورون به نرسیده بود؟ چرا؟ شرعم همونی که عقل رسیده رو داره ارشاد میکنه بهش. پس باز هم در اوامر ارشادیه جا، متشکرم، جا برای نسبت ارسالیه هست. و همچنین در دعا وقتی دعا میکنه، البته اونجا به خاطر این، دقت کنید، به خاطر این نسبت ارسال، بله در دعا ممکنه بگیم نسبت ارسالیه نیست، چون من آمر نیستم، خدای متعال مأمور نیست، اون متن متعلق دعای من مأمور به نیست. اما این نه به خاطر اینه که معنای صیغه امر نسبت ارسالیه نیست، بلکه به خاطر اینه که درخواست دانی از عالی است، پس اصلا در واقع امر نیست و در نتیجه نسبت ارسالیه نیست. لذا به نظر حقیر این اشکال که بعضی بر فرمایش محقق عراقی وارد کردن قابل قبول نیست و استشهادشون هم به اوامر ارشادیه و اوامر و دعا در مقام دعا بودن، این استشهاد رو ما نمیپذیریم. خب پس از این معانی تاهالا و محتملات چارگانه کدام یک به نظر اقواس به نظر میرسه که فرمایش محقق عراقی فرمایش خوبی باشد و بعد از فرمایش محقق عراقی فرمایش مرحوم آیت الله خویی است که برای ابراز امر اعتباری نفسانی است؟ حالا بعضی ها باز آمدن فرمایش آیا آخوند رو ترجیح دادن، بعضی فرمایش مرحوم محقق نائینی رو ترجیح دادن که ایقاع نسبت ایجادیه بود اگر یادتون باشه فرمایش ایشان. پس تا حالا شد 4 محتمل در اینجا، پس شد طلب انشائی، ایقاع نسبت طلبیه، ابراز و نسبت بگید ارسالیه. این 4 احتمال در بحث ما نحن فی. اما اشکالش چیه الان؟
جلسه قبل یادم اشکالی نمیدونیم مثلا
فرمایش آغازی ها رو میگی؟
مخابقی نمیدونه، التزامی میدونه.
خب باشه مانعی نداره، ولی نسبته رو ایشون در معنای مطابقی داخل میدونه. من به نظرم تعبیر مرحوم امام رو که قول پنجمه، این رو ظاهرن همراه خودم نیاوردم، من فکر میکردم آوردم. حالا انشالله با دقتهایی که داره اگر عمری باقی بود جلسه بعد فرمایش ایشان رو هم عرض میکنیم. انشالله فرمایش ایشان برای جلسه بعد، وقتم گذشت ولله الحمد.